تخصصی پوست و موی آی پلاس.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سن. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
شرکت ونشت دارو، تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دامهای پرواری، با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری. ونشت دارو.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
شب شما بخیر و نیکی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی. برنامه نیستان و سپس برنامه کوتاه گفتارش رو تقدیم شما کردیم. بر روی چند پیام بازرگانی همچنان هم با شما خواهیم بود. پیش روی ما هزاره ادب پارسی است. به اتفاق گوش میکنیم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 485. این برنامه درباره کتاب شهریارنامه عثمان مختار.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 485 از این مجموعه پژوهشی است که درباره کتاب شهریارنامه عثمان مختاری تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از آثار منظومی که به تقلید از شاهنامه فردوسی نوشته و سروده شده شهریارنامه است. این کتاب اثری است از عثمان مختاری. عثمان مختاری در این منظومه حماسی سرگذشت نوه سهراب را به شعر درآورده. قالب این اثر مثنوی و موضوع آن قهرمانی‌های شهریار، پسر برزو، نوه سهراب است. شادروان دکتر ذبیح الله صفا در کتاب ارزشمند خود تاریخ ادبیات در ایران، شهریارنامه را با تأکید سروده عثمان مختاری می داند. اما شادروانان، جلال الدین همایی، دکتر خانلری و اقبال آشتیانی معتقد بودند که شهریارنامه سروده عثمان مختاری نیست. بعدها مشخص شد که قول دکتر صفا درست است و بر اساس نسخه های خطی که یافت شد همه دانستند که شهریار نامه اثری است از عثمان مقدانی. شهریارنامه با تصحیح رضا غفوری در بنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن منتشر شده. یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین نکته‌ها درباره این اثر هنوز هم بحث گوینده و سراینده آن است. همانطور که گفتیم عده‌ای از محققان نمی‌پذیرند که این اثر سروده‌ای از عثمان مختاری شاعر قرن ششم باشد. آن را متعلق به شاعری به نام فرخی می‌دانند. محققان خارجی در تحقیقات مفصل خود نقل کردند که شهریارنامه بدون شک سروده عثمان مختاری است، اما استاد خالقی مطلق معتقد است شهریارنامه دارای دو سراینده متفاوت و دو تحریر جداگانه است. یکی نگارشی کوتاه که در زمان فرمانروایی مسعود ابن ابراهیم سروده شده و سراینده آن عثمان مختاری است و دیگری تحریر بلندتر سروده شاعری به نام فرخی است که آن را به دو پادشاه به نامهای محمود و عباس تقدیم کرده است. البته این فرخی با فرخی سیستانی فرق می کند. برخی از محققان درباره منبع روایت‌های شهریارنامه معتقدند از روی منابعی که میان مردم رواج داشته سروده شده. برخی دیگر معتقدند منبع روایت‌های شهریارنامه داستان‌هایی است که پیش از اسلام هم رواج داشته. در دستنویس منظومه شهریارنامه که در کتابخانه ها نگهداری می شود به سراینده اصلی آن اشاره‌ای نشده، اما همانطور که گفتیم برخی از استادان بر اساس قراینی معتقدند که سروده عثمان مختاری است. به ابیاتی از شهریارنامه توجه بفرمایید. زمین را به خون لعلگون ساختند، تو گفتی فلک را نگون ساختند. دمی پهلوانان نیاسودند، یکی جام با هم نپیمودند. نه با کام دل هیچ پرداختند، نه یک لحظه خان خورش ساختند. نه از بستر خواب یک دم غنود، نه کس از میان تیغ کین برگشود. سپه را چنین جام می آرزوست، اگرچه بسی را شما تند خوست. دو هفته کنون رامش آریم و جام، و از آن پس بکوشیم از بحر نام. چو بشنید گفتار مرد دلیر، بدو گفت که مرد برنای خیر. ز من شاه را گوی پاسخ چنین، که هرچند خواهی تو رامش گزین. به چنگ از سر کار خواهی سپاه، نپیچیم ما سر ز فرمان شاه. چکیده داستان شهریارنامه به این صورت است که روزی در شکارگاه مشاجره میان شهریار و سام فرامرز در می گیرند. سام شهریار را بی پدر می خواند. مادر شهریار پس از شنیدن این سخن نزد زال می رود و از سام شکایت می کند. اما زال برای حفظ حرمت فرامرز کاری از پیش نمی برد. مادر ماجرا را به پسر می گوید. شهریار قهر می کند و به هندوستان می رود. آنجا پس از هنرنمایی های پهلوانی مورد توجه دختر ارژنگ قرار می گیرد و با او ازدواج می کند. شهریار پس از این ازدواج ماجراهای فراوانی را پشت سر می گذارد. مدتی بعد روانه ایران می شود. در میانه راه به طور اتفاقی نامه ای از زال به دستش می رسد و تصمیم می گیرد قدرت خود را به زال نشان دهد. شهریارنامه دارای 12,000 بیت است. به گفته پژوهشگران نسخه کاملی از این منظومه حماسی در دست نیست، اما همان مقدار که هست به خاطر افتادگی های فراوان ناخواناست. با این حال همین متنی که از این اثر به چاپ رسیده و در دسترس است را باید غنیمت شمرد، چون در واقع دنباله است بر شاهنامه فردوسی و گرشاسبنامه اسدی طوسی و برزونامه عطاءالدین یعقوب کاتب. ابیاتی دیگر از شهریارنامه عثمان مختاری را بشنوید. یکی نامه فرمود اندر زمان به نزدیک جمهور روشندوان. سخن در سر نامه آغاز کرد، ز گنج معانی درش باز کرد. چون این گفت که نامه نامدار ز ما نزد جمهور خنجرگزار. دانیشان شاه بارای داد که از گاه جمشید تا کیقوباد نیاکان من جمله شاهان بودند. من از نسل مهراج دارم نژاد، چون مهراج شاهی ز مادر بزاد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 485 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود، درباره کتاب شهریارنامه عثمان مختاری که تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
من ز عشاق نیندوختم گوهر عشق
لحظات شما بخیر و شادی باد. شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، سپاسگزارم که با ما همراه هستی، چون که حتما متوجه شدید اگر از ابتدای بخش با ما همراه بوده باشید، معمولا بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ رو سرشار از موسیقی اصیل ایرانی، ادبیات و فضاهای از این دست رقم میزنیم تا لحظات به امن، آرام و عمیقی رو براتون ایجاد کنیم. برنامه پیش رو شکفتن در مه نام داره، نام یکی از مجموعه شعرهای بامداد شاعر هست و نام برنامه پیش روی ما.
شکفتن در مه. انقلاب پرشکوه مردم به رهبری امام خمینی همچون سیلابی کوبنده به پیش می رود و همه رشته های بافته رژیم وابسته را می روبد. از برکت خون فرزندان این مرز و بوم، انقلاب چنان آهنگ تندی گرفته که رژیم و دولت های خارجی حامی چاره ای جز عقب نشینی در برابر این سیلاب خروشان را ندارند. ولی اعتقاد بر این است که مراقب باید بود، چون اژدهای هزار نیش بدون نیت توطئه این گونه پا پس نمی کشد. در روزهای نچندان دور مثل 17 شهریور جوانان را در میدان ژاله به خاک و خون نشاندند و از نیروهای بیگانه هم استفاده کردند. دولت دست نشانده شاه فراری برای فریب افکار عمومی چند تن از مسئولان وابسته به رژیم را بازداشت می کند و با تشکیل جلسات و رایزنی ها اعلام می کند که به خواست ملت قصد انحلال سازمان هایی را دارد. بختیار به خوبی می دانست ملت او را قبول ندارد و این گونه حرکات و گفتارها آب در هاون کوفتن است. او از سرنوشت شریف امامی ها و اصحاری ها در مقابله با انقلاب آگاه است، اما نمیتواند درک درستی از وقایع داشته باشد. نصایح امام تنها گزینه درست بود که استعفا کند و خود را از چالش با انقلاب دور نگاه دارد. حامیان دیروز شاه فراری که حمایت خود را پس گرفتند و اینک از بختیار حمایت میکنند، توهم فکری بختیار است. انگامی که رهبر انقلاب در حضور بیش از 500,000 نفر در بهشت زهرا می‌فرماید:
من تو دهن این دولت می‌زنم.
من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
شما ملت ایران که با خون خود، با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید، دست اجانب را قطع کردید، شما بر همه ما منت دارید، من از همه شما منت می کشم، من خادم همه شما هستم، من نمی توانم شکر این نعمتی که به ما داده است و اون غیرتمندان ایران سر تا سر ایران است، نمی توانم از عهده شکر اونها برایم. شما این راه را تا اینجا رساندید، اینها رفتند از ایران و یک مملکت خرابی و یک قبرستان‌های آبادی برای ما گذاشتند. قبرستان‌های ما را با قبرهای جوانهای ما آباد کردند و مملکت ما را خراب کردند. آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی مملکت ما طوری نیست که بتوان با یکی دو سال و با مدت قلیل جبران کرد. این محتاج به این است که همه ملت ایران، همه ملت ایران دست به هم بدند و با هم این خرابه را آباد کنند. ننشینند که دولت آباد کند. دولت نمیتواند آباد کند. ننشینند که روحانیت آباد کند. روحانیت تنها نمیتواند آباد کند. همه با هم، همه با هم، از کشاورز و کارگر تا صانع و ملا تا روحانی و دانشگاهی تا اداری و ارتش، همه با هم، همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمه راه است. فقط دوزها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است. مهم بنای خرابه است. مهم این است که این خرابه‌ای که برای ما گذاشتند با همت والای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود. بیدار باشید، هوشیار باشید. مفسدجوها در کمینند، اجانب در کمینند، اونها نخوابیدند، شما نباید بخوابید، شما باید هوشیار باشید. اونها مشغول نقشه هستند، از طریق های مختلف، با فرم های مختلف. اونها میخواهند حالا که رژیم منحط سلطنتی از بین رفت، با فرم های دیگه به میدان بیایند و باز همون منافع را تجدید کنند و باز همون چپاولگری ها را بکنند و باز همون اختناق را از سر بگیرند. ملت عزیز بیدار باشید.
تکلیف بر همگان روشن است. این پیامی است که باید با حفظ وحدت و یگانگی ریشه استبداد را ریشه‌کن ساخت، تا مجال شیطنت نیابند. و این بازیچه دست رژیم سرکوب به خوبی می داند ملتی که سالها زیر مهمیز تیز ترور و شکنجه و اختناق جرأت نفس کشیدن نداشته و فضای ترور در تمام شئون زندگی او رخنه کرده است، حالا چگونه می تواند ساواک و دیگر سازمانهای سرکوب را منحل نماید. بلندگوهای آمریکا و انگلیس میکوشند به حکومت بختیار روحیه بدهند و با پخش اخبار گوناگونی که تأثیر گذرا بر افکار عمومی باشد روحیه مردم را تضعیف کنند. آنها می نویسند سه روز آینده برای ایران بسیار حساس خواهد بود و در این دوره کوتاه تکلیف ارتش با یک رویارویی خونین روشن خواهد شد. اما در گوش و کنار کشور تظاهرات ها و اعلام حمایت ها با رشد چشمگیری ادامه دارد. روحانیون برجسته با تلگراف حمایت قاطع خود و مردم شهرستان های تابع را از رهبری امام خمینی اعلام کردند. امروز روحانیون خواهان آزادی همافران زندانی شدند. اعلام حمایت و درخواست روحانیون همراه با اعتصاب و اعتراض بیش از 2000 تن از خانواده های همافران در سالن دادگستری تهران همراه بود. در این روز آنچه جلب نظر می کرد اعلام آزادی اجتماعات در تهران از سوی نخست وزیر بختیار بود. این مزدور گویا در اغما به سر می برد و نمی تواند درک کند که اجتماعات دیریست برپاست و نیاز به هیچ مجوزی ندارند. ایشان بهتر بود از اعتصاب کارکنان نخست وزیری پیشگیری نماید. امروز شورای هماهنگی کارکنان نخست وزیری اعلام اعتصاب نامحدود کردند.
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
صدای گرم و پرطنین شهید راه عشق و آزادگی، شهید رجایی، قلب و روح من را نوازش می‌دهد و خاطره روزهای عیسی رو از جان گذشتگی این مردم در راه اسلام و میهن را در ایام پرشکوه بهمن 57 زنده می کند.
یه بار آقای رجایی به تنهایی این سوره بخونه، بعدن همه با هم بخونیم.
یک دو سه خلاص و جنبش و پرتو امید سرای جاودان میدهد نوید به راه زندگی با تفاهمه به درجه خدا می توان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرت لطف کبریا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرت لطف کبریا بود. روا بود که حق برملا شود اگر به راه حق جان فدا شود. که خون دل باغبان پیر دهد شاخه‌ای غنچه ها شود. تو برملا شود به غم رها شود جهان پاک ما وحش با صفا شود. تو برملا شود به غم رها شود جهان پاک ما وحش با صفا شود. خلاص و جنبش و پرتو امید سرای جاودان میدهد نوید به راه زندگی با تفاهمه به درگه خدا میتوان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرت لطف کبریا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود همیشه بر سرت لطف کبریا بود. روا بود که حق برملا شود اگر به راه حق جان فدا شود. که خون دل باغبان پیر دهد شاخه‌ای غنچه ها شود. تو برملا شود به غم رها شود جهان پاک ما وحش با صفا شود. تو برملا شود به غم رها شود جهان پاک ما.